پیام به رادیو همراه ارسال کنید یا در محل تحویل دهید. دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. آدرس 1762 Westwood Boulevard, number 330, Los Angeles 90024.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
بامداد خوش دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، هدا کرد هستم از طرف آقای آنجلو طالبی، کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز. اخبار اقتصادی امروز رو به سمع شما عزیزان میرسونم. چون میدونم که این رادیوی خوب همراه بسیار گسترده است و تقریبا در تمامی کشورهای جهان پخش میشه و دوستان عزیز میتونن، دوستان ایرانی میتونن در اغلب کشورها بشنون این رادیو رو، لذا امروز سعی میکنم یک مقدارم در مورد عرض کشورهای دیگه صحبت بکنم. از تهران شروع میکنم که بورس تهران امروز به 79671 واحد بسته شد. دلار آمریکا خریدش 3615، فروشش 3625. یورو خریدش 4005، فروشش 4020. پوند خریدش 4440، فروشش 4470. دلار کانادا خریدش 2720، فروشش 2737. دلار استرالیا خریدش 2770، فروشش 2795 بود امروز. برمیگردیم به آمریکا. بازار سهام آمریکا که ظرف چند روز گذشته تقریبا رو خط قرمز حرکت میکرد، امروز خیلی چراغ‌های سبزی داره به ما نشون میده. داو جونز 25.79 واحد بالاست، 17985. نزدک پایین هست متاسفانه، 5092. S&P 500 کمی بالا هست، 2098. طلا حدود تقریبا 8 دلاری کمه، 1299. اویل 45. نقره که خیلی از دوستان طالب هستن در مورد نقره هم بدانند، 18.26 هست. دوستان عزیز، ما یک سمیناری داریم در لس آنجلس در تاریخ 30 ماه نوامبر در هتل کورتیارد بای مریات در منطقه شرمن اوکس. دوستان اگر مایل هستن در این سمینار شرکت بکنن، می توانن با دفتر ما تماس بگیرن برای رزرویشن 310-205-9000 و همچنین 818-990-8000. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایی
الو
بفرمایی
سلام خوبتون بخیر.
سلام، ببخشید با تلفن تو میتونین کاری بکنین ما صدای شما رو بهتر داشته باشیم؟
یه لحظه ای گوشی رو نگه دارید، من خدمت فرم ببینم. سلام الو
بفرمایی.
سلام، حال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
اولینای
مرسی عزیز، بفرمایید.
خواستم باهاتون یه صحبتی بکنم در رابطه با یه مشکلی که برام پیش اومده در رابطه با یک مشکلی که دارم در
آخه شما اگر یه جایی نیستید که بتونید توجه و تمرکز داشته باشید که نمیتونید مطلبتون رو بفرمایید.
الان صدای من خوب میاد؟
الان صدا خوبه، بفرمایید.
خدمت شما هستم. من یه مشکل دارم جناب دکتر. من یه مقدار توی کارام نامنظم هستم، بعضی وقتا تصمیمامو اشتباه میگیرم. همیشه توی کارام، کاری که انجام میدم اکثرا جزو اشخاصی هستم که کارمو خوب شروع میکنم ولی همیشه با ناموفقیت تموم میشه. نمیدونم مشکل کارم کجاست. اون اکتیویتی و موتیویشن رو دارم برای کارم ولی همیشه عقب میمونم. در ابتدای کار خیلی از خیلی ها جلوترم ولی بعدا عقب میفتم. حالا نمیدونم اشکال کارم کجاست. یه مقدار اعتماد به نفسم کمه. حالا نمیدونم.
البته من اینجوری که نمیتونم تشخیص بدم. ببینید عزیز، ما در جهانی هستیم که جهان قانونمندی، جهان قاعده و قانون داره. روزی که قواعدش رو رعایت کنید احتمالاً اون نتیجه‌ای که بر اساس قانون طبیعت به دست میاد. بنابراین اگر شما از یه جای راه بیفتید 100 مایل تشریف ببرید با سرعت متوسط 50 مایل باشید، 2 ساعت تو راهید، مسیر راهی درست برید، از اینجا به اونجا میرسید. حالا اگر شما آمدید هدف رو درست انتخاب نکردید، یه جایی بود که 500 مایلی بود، بعد راه رو هم درست انتخاب نکردید که به اونجا برسید، بعدم وسط راه یه جای دیگه رفتید یا یه کارهای دیگه کردید، مخصوصا اگر یه زمانی داره که باید کار انجام بشه، خب نتیجه این خواهد بود که شما به موقع اونجا نخواهید. در نتیجه خیلی چیزا مطرحه. یک، آیا شما هدفتون رو واقع بینانه انتخاب میکنید یا نه؟ دو، آیا راه بهتر و خوب رسیدن به اونجا رو برمیگزینید یا نه؟ و سه، آیا حاضرید همه اون راه رو در مدتی که باید برید میرید؟ اگر این کارا رو میکنید میرسید. هیچ کسی هم نیست که از یه جا راه بیفته راه درست بره، 100 مایل اونورتر بخواد بره، متوسط سرعتش 50 مایل باشه، 2 ساعت اونجا نرم. بنابراین همیشه میشه آدم با دوستاش قرار بذاره، راه میافتیم، شما از اونجا 100 مایل میاد، ما از این ور 100 مایل میام، ولی چون هر دو متوسط سرعت اونی اندازه است، تقریبا همون زمان که شما برسید ما هم حالا چند دقیقه زودتر یا دیرتر به خاطر همه چیزایی که اتفاق میفته میرسید. بنابراین شما باید ببینید کجای کار اشکال داره. آیا شما هر کدوم از این موضوعهای زندگیتون که دلتون میخواد هدفتون رو واقع بینانه درست انتخاب کردید یا نه؟ مثل اولی که میگید من شروع میکنم، بسیار خوب، از بقیه هم جلو هم بسیار خوب. آیا شما که از بقیه جلو هستید مانند بقیه همه راه رو میدید یا وسطش ول میکنید؟
ببینید مشکل من اینجاست که مثلا برات اجازه بدید من یه مثال بزنم براتون. من همیشه تو موقعیت‌های کاری که داشتم آدم نمیخوام به قول گفتن اگزاجریت بکنم ولی آدم فعالی بودم، همیشه اون تمام توانم رو میذارم که کارم رو انجام بدم، ولی متاسفانه همیشه این مورد تکراری بوده. چندی بار این مورد برام پیش اومده که به خاطر گوش کردن به همکارام و شاید همراهی کردن باهاشون، همیشه من توی مرحله از کار عقب افتادم و اونا اومدن شدن بالاتر از
نه. آخه مسئله این است که نه صد کنید همینجا بیسید، شما اصلا برای چی به دیگران گوش میکنید؟ روزی که من میخوام برم به سمت شرق، یکی میگه برو به سمت غرب، هدف من شرقه، خب تقصیر من کی گفته که من باید به همکاران گوش کنم؟ چرا من هدفم رو، راهم رو، نظرم رو، برنامه‌ام رو به خاطر دیگری به هم میریزم؟ ای فکر کنم نظر او درسته و مطمئنم که خب بعد از راه اون برم برای که حالا میرسم، نظرش غلطه یا نمیدونه من برای چی نظرم عوض میکنم. شما
مشکل من اینه که من نمیدونم اون نمیتونم تشخیص بدم که نظر اون مثلا
بنابراین شما گیری، بنابراین شما نه هدف رو مشخص کردید نه راه رو. عزیز من از لس آنجلس میخوام برم سان دیگو، یه کسی به من میگه 405 جنوبی رو بگیر بعدم میشه 5 و میرسی به سان دیگو، یکی میگه نخیر بیا برو 10 رو و در ایست رو بگیر، خب من که به سان دیگو نمیرسم. بعد برگردم میگم نمیدونم. خب شما نمیدونید سان دیگو کجاست، نمیدونید 405 یا 5 به سمت جنوب کجا میره، نمیدونید 10 کجا میره. خب مشکل ندونستن شماست. به علاوه شما روز اول انتخابتون اگه درست بود اون موقع میدونستید، یعنی میدونستید از لس آنجلس برای رفتن به سان دیگو باید برید. آخه اینا که بدیهی عزیز، جهان قانونمند یعنی همین، یعنی شما ببینید کجای کار شما رعایت قاعده و قانون رو نمی کنید. شما میخواید یه آبی رو جوش بیارید، آب رو میذارید تو یخچال، خب چه خواهد شد؟ تو یخ میزنه یا یخ میشه، جوش که نمیاد. شما به من بگید چرا یه واقعی، از اولم عرض کردم واقعیت موضوع ماست، این واقعیت در جهان قاعده و قانون داره، به درستی هم گفتن، به زبان ریاضی نوشته شده، به همین جهت هست که شما الان یه شمارهایی گرفتید به اینجا وصل شد، شما یه شماره رو عوض کنید نمیشه، یه شماره رو نگیرید نمیشه. چرا؟ برای که حتی یه چیزی از یه دستگاهی به یه جای دیگه، من سمیدم شما کجا هستید، یه قاعده رو رعایت میکنید، میگیرید 310 441 0 555 میگیره، شما به جای 441 442 رو بگیرید گرفت، شما 5 آخر رو نگیرید گرفت. آخه عزیز بنابراین موضوع شما نه سب کنید، موضوع شما دو چیزه، درک واقعیت، پذیرش متناسب مسئولیت. پذیرش متناسب مسئولیت این چی؟ گوش به حرف دیگران ندادن یا گوش به حرف دیگران دادن اون زمانی که باید بدیم، مسئله به همین سادگی است.
خب مشکل من اینه که من نمیدونم کجا باید گوش بدم کجا نباید.
بنابراین وقتی نمیدونید مسئله است عزیز. من اگر الان برم داونتاون لس آنجلس و بخوام جواهر بخرم، من اینکه تشخیص نمیدم، نمیدونم این جواهری که میگن 100 دلار، میگن 100000 دلار، کدامش واقعا 100 دلار 100000 دلار یا اتفاقاً عکسه، میخوان نشون بدم من چقدر نمیدونم، این که میگن 100 دلار 100000 دلار، اون که میگن 100000 دلار 100، من که نمیدونم. خب نمیدونم پس من باید بدونم، پس من چرا تو زندگیم پامیشم میرم جواهر میخرم وقتی نمیدونم؟ شما برای چی راه میافتید وقتی نمیدونید؟ برای چه کاری رو نمیدونید؟ چرا با یه لغت؟ ببینید شما تخصصتون با دو تا لغت، نمیدونم نمیتونم، این کار اینجوری که نمیشه زندگی کرد. همینه که بعد برمیگردید میگه نمیدونم، اعتماد به نفسم کمی که از اون حرف درست نیست، کاری به اون ندارم. نمیدونم نمیتونم یعنی چی؟ اگر نمیدونید وقتی که لازمه برید بدونید. شما نمیدونید آدرس کجاست؟ خب بگیرید. اگه دیدید این آدرس رو از لس آنجلس به شما دادن در سان دیگو میگن 10 دقیقه دیگه اونجا باش، خب نمیتونید، برای که این راه 2 ساعته که حداقل 2 ساعته، 10 دقیقه ای نمیشه. بنابراین میگید در حالی که میدونم نمیتونم، ولی این لغتاری که همینجوری نمیشه به کار برد. ببینید یه بازی ما از کودکی به خاطر اینکه زندگی به ما تحمیل شده بازی نمیدونم نمیتونم، و هر جایی که شما میگه شما الان ای دلتون میخواد من شما رو روی هولد میذارم ما آگهیار بشوید. یه مورد رو شما من وقتی گفتید میخوام مثال بزنم من خوشحال شدم، باز نزدید. یه مثال بزنید، مثل بگید، اصلا مثال نزدید، بگید یه کاری ظرف 5 سال گذشته که شما شروع کردی، یه کسی یه چیزی گفت یا فلان یا بهمان و بعدن اونا رسیدن رفتن و شما نشد، اگه دلتون میخواد اگه فکر کنید حرفا رو با هم زدیم خدافظی کنیم، اگر نه یه موردی رو مطرح کنید من ببینم اشکال کار شما چی عزیز. ولی همیشه اشکال تو همین دو چاست: پذیرش مسئولیت، درک واقعیت. درک واقعیت، پذیرش مسئولیت. همیشه میشه اگر کاری رو که طبیعت میگه باید انجام بدیه، طبیعت میگه این آب رو میخوای به جوش بیاری 3 دقیقه و 18 ثانیه باید با این درجه حرارت باشه تا این مقدار آب به درجه مثلا 100 درجه برسه، تبدیل به بخار بشه. به همین سادگی از قبل هم میشه نوشتش. به همین جاست که امروز هواپیما از لس آنجلس بلند میشه میره تو پاریس میشینه. به همین جاست که امروز شما یه مقدار شاسی فشار میدید که اسمش تلفنه. به این جایی که شما میخواید وصل میشه وسط همه این همه جهان، وسط این همه تلفن در جهان که ای بسا میلیون هاست اگر نه میلیارد، شما با یه تلفن میخواید حرف بزنید. چون جهان این چه این قانون، من اصلا نمیفهم مردم چقدر فکر کنن دنیا هپل هیپویه، همین جوری چیزایی میشه. هیچی اینجوری نمیشه. یک بار هم این طبیعت از قانون خودش تخطی نکرده، یک بار هم قانونش رو نشکسته. هر که مدعی شکسته و میتونه ثابت کنه لطفاً بیاد روی خط. حتی من که هیچ وقت نگرفتمش تو این 29 سال با دفتر تماس بگیره، من باشون یه صحبتی بکنم، اینم حرف حساب دارم، من خودم میگیرم بیارمشون. آخه همچی چیزی نشده عزیز. یه جهانی این چنین قانونمنده که یک بارم قاعدهشو نشکسته، نه معجزه ای اتفاق افتاده نه قانون طبیعت شکسته. هیچ وقت هیچ جا هر کی فکر میکنه میتونه ثابت بکنه، من خوشحال میشم بشنوم. امروز هم مؤسسی هست که 1,000,000 دلار به شما میده اگه شما بتونید همچی چیزی رو ثابت کنید. دوتایی شریک میشین، وضع مالی منم بهتر میشه. روی خط باشید، یه فکری بکنید به این کدام موضوع بوده تو زندگیتون که به گفته خودتون شروع کردید وسطش اینجوری اونجوری شده نرسیدید. من اگر چیزی به ذهنتون میرسه دلتون میخواد من شما روی هولد نگه دارم، اگر نه نه هر جور دلتون. لطفا روی خط باشید. شنگ و رجمند با ما باشید.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، 2 ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نه جیلا جون، چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008.
دیگه چی بگم؟
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جان، خب یه مثال برای من بزنید. چه چیزی؟
ازدواجی من اینجور شروع کنم. من سال 2010 وارد آمریکا شدم، بعد مدت زیادی دنبال کار میگشتم. سال 2011 یک کاری رو تونستم پیدا کنم که تقریبا برای خودم قابل قبول بود و میتونستم انجامش بدم و تجربه کاری خوبی هم داشتم.
شما الان چند سالتون عزیز؟
39.
چی خوندید در ایران؟
من یه رشته خاص رو خونم، اگه از بدیم من عنوانش نکنم.
اوکی.
بعد این کار رو شروع کردم اینجا تو اون زمینه که من شروع کردم، من در زمینه حمل و نقل خوندم. بعد خدمت شما شد شروع کردم کارم و خیلی هم خوب بود و خیلی هم تو قسمتی که استخدام شدم، چون اینها یه قسمت جدیدی رو تأسیس کرده بودن، در واقع نفر شماره یکشون بودم از لحاظ معلوماتی که داشتن و این رابطه تجاریشون بیشتر با سمت خاورمیانه بود. بنابراین بنابراین اطلاعاتی که داشتم و سابقه کاری که در ایران داشتم، تونستم خوب شروع کنم و خوب خودم رو نشون بدم و رو منم واقعا حساب میکردم. بعد از یه مدتی نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یه دفعه منو گذاشتن کنار و حتی اشخاصی که تو اونجا کار میکردن در بعد به تأسیس اون قسمت، اینا همشون هر سوالی داشتن میومدن سراغ من، حتی پیش اون معلمشون هم نمیرفتن که بپرسن اشکال این کار کجاست. ولی چند بعدم نمیدونم، بعد از حدود چند ماهی مدیر اون قسمت عوض شد، به خاطر اون که نمیتونه تندل کنه و مدیر جدیدی که اومد با یه سری ایده های خاصی اومد که من شخصا زیاد موافق نبودم باهاش و به خاطر اون تجربه‌ای که داشتم از خاورمیانه و میدونستم سیستم حمل و نقل اونجا کجاست و ایشون نمیخواست اشتباهاتش رو قبول کنه، نمیخواست قبول کنه که سیستم این اطلاعات رو قبول نمی کنه، ما باید اطلاعات رو اینجوری وارد کنیم. در چند ماه گذشته این کار کردیم و کار کرده. بعد ایشون دید که من دارم میگم نه اینجوری میشه، ایشون گفت نه نمیشه، این میشه نمیشه، منو گذاشت یه گوشه و شروع کرد منو پرت کردن یه گوشه و دیگه من
نمیداد. نه صبر کنید، اگر موضوع شما مشخص بود که حرفی که شما میزدید اون کار شدنی بود، با نظر اون نمیشد، بار اولی که این کار میکرد با نظر اون نمیشد، چرا شما رو بذاره کنار و چطور تونست کارشو انجام بده؟
ببینید، اینا این کار رو انجام میدادن با اشتباه. یه مثال خیلی ساده براتون میزنم. هر کسی که زبان انگلیسی بلده میدونه که میگن lady and gentleman، ولی اینا حتی یه صحبتی که میخواستن بکنن شخصی رو گذاشتن اونجا که میگفت ladies and gentlemen، یعنی حتی این اشتباهات بسیار صادرم نمیخواستن قبول کنن. و وقتی من این دیدم با ایشون نمیتونم به نتیجه برسم، با مقام بالاترشون صحبت کردم.
آخه نه سب کنید، نه سب کنید، همجور بیستی. موضوع مثالی که زدید به موضوع نمیخوره. شما من میگید یه کاری رو باید از یه راه میرفتیم تا میشد، در باید اینجوری باز میکردیم تا باز میشد، ایشون خواست یه جور دیگه باز کنه که باز نمیشد. حرف من این بود که در چجوری پس باز کرد؟
به مشکل میخوردن.
خب میخوردن شما... میخوردن. نه اصلا سب کنید باز شما یه چیز دیگه اینجا، وقتی شما با سیستم کار میکنید که شما نمیتونید سیستم رو تصحیح کنید، و اگر یه کسی مسئولی راهیه شما میتونید یه بار نظرتون رو بدید، بعد بشینید کنار کار رو به میل او بکنید، هرچی شد شد. شما نه تنها این کار نکردید، یه کار دیگه کردید که معمولا مرسوم نیست، که رفتید سراغ کسی که بالاتره. اون کار رو نمی کنن، برای که اینجا در حقیقت سلسله مراتبه. یه جایی هست حتی توی محیط ارزشی وقتی شما یه سروانی هستی که فرمانده یه فرض کنید گروهی هستید، یا سرگردی هستید فرمانده یه گردان هستید، اگر باید فرمانده هنگ رو ببینید بعد برید فرمانده لشکر، مستقیم برید لشکر، کاملا توبیخ هم میشید، حتی حرفتون درست درست باشه. یه قاعده سلسله مراتبی عزیز، حتی وقتی حرفتون درسته، وقتی نادرسته که نادرسته. برای شما چرا یه دفعه دایه دلسوزتر از مادر شدید؟ شما نظرتون میگید میشین کنار، کارا شد شد، نشد نشد. برای اینکه ببینید موضوع برمیگرده به یک ساختار اختلافی. یکی از حرفایی که همیشه خدمت دوستان زدم این است که حتی نه تنها نوع رفتار، نه تنها نوع کار بازرگانی، اصلا دو تا سیستم اقتصادی متفاوته. شما اگر در ایران خاطرتون باشه آدمی بود که میتونست افتخار کنه که من هیچ بدهی ندارم، اینجا کردیت، اعتبار یا افتخار مال آدمی است که بدهی داره. یعنی شما قواعد بازی اینجا رو که شما یه دفعه وسط فوتبال گفتید با دستم میشه گرفت برای اینکه چرا اینقدر بیخودی پا بزنیم توپو وردارو بدو، خب میشه اونجا به اصطلاح یه فاولی میشه که بازی قاعدش این نیست. شما من میگی درستش اینو میپذیرم ازتون، یعنی فرض کن این مورد عدم همینی که من خیلی از وقت از کنم عدم توجه ماست به ساختار فرهنگی، ساختار سازمانی که یه جایی وجود داره. علاوه شما اگر تازه آنچه رو که درسته حتی راه رو درست برید، اگر به دلیل تفاوت‌های فرهنگی درست نگید مثلا، تازه اینا با این فرضه که اونا منصفن، آگاهن، عادلن، همچین حکمی در خصوص مردم نیست. به همین جهت که شما قرار هست یه مقداری نقشتون رو به درستی ایفا کنید، و بازم به همین جهت که به عنوان شرافت کارتون و به خاطر تعهدی که آشکار و پنهان نوشته و نانوشته دارید، یک بار باید تذکر میدادید که به نظر من این راه بهتره. میگفتن نه، میگفتید هر راهی که شما بگید من میکنم یا دیگران بکنن، بقیهش به شما مربوطم. خب اینا قواعد بازی عزیز. ببینید وقتی که حرف این است که ما هر جا میریم درگیر یه بازی هستیم، این تو فوتبال و بسکتبال هست، ولی توی سازمان ها هم هست. و به همین جهت حالا اون که البته موضوع خاصی نبوده، این چیزی نیست که دیگران از شما جلو بزنن یا نزنن، شما به هر حال وقتی که معتقدید یک راهی غلطه و همکاری نمی کنید، یا دیگران اون گونه که اون رئیس تازه آگاه و ناگاه خودخواه و نادان میاد و میکنه، خب معلومه اونا میرن جلو، شما نمیرید.
حالا اجازه میدید من یه چیزی اضافه کنم اینجا؟
حتما.
دلیل این که این مثال آوردن به خاطر این که اشخاصی بودن اونجا که خدمتتون عرض کردم من بیشتر از بقیه حداقل کار رو بلد بودم و همیشه با راهنمایی من خیلی موثر بود. اشخاصی بودن که اونجا این از این کار هیچ سررشته‌ای نداشتن و واقعا زیر دست من بودن، ولی بعدها همین اشخاص اومدن شدن رئیس من.
خب معلومه قاعده کار اینه عزیز، وقتی من در جا میذارم میام. ببینید من همیشه عرض کردم بدترین مجازات یه معلم اینه که شاگرداش در شاگردی و باقی بمونه، ای شاگردان یا استادی از او همیشه کمتر باشن که کار خرابه. بنابراین یه روزی این شاگردان اگر برای استادشون استاد شدن بزرگترین پاداش رو به استادشون داده. شما من میگید من کارو بلد بودم، اونا از من یاد گرفتن. معلومه بسیاری از آدم ها این گونه. شما در یه کشوری آمدید، یه امریکایی مثلا آمده کار رو از شما یاد گرفته، زبان رو میدونه، فرهنگ رو میدونه، بازی رو میدونه، معلومه بعدن رئیس شما میشه. یه واقعیت عزیز، برای که شما اول اضافه داشتید، آگاهی و دانشتون بود، دوم کم دارید، آشنا نبودن به فرهنگ و زبان و بازی های این کشور. به همین جهت است که شما حرفی که میزنید، من الان مطمئنم هزاران هزار شنونده میگن سر ما هم همین بلا اومد. به همین جهتی که تو این گونه موارد تنها ماجرایی نیست که من الان چون میدونم برای همیشه رئیس شما، نه، من الان میدونم از شما ارجعیت دارم. اگر شما در حد من یا از من یاد گرفتید در اون حد هست که دونستید، اگر شما چیزای دیگه اضافه دارید که زبان فرهنگ رابطه هست، اصلا حتی هموطنی جانب شما رو میگیرن، معلومه بعدن شما از من جلو میزنید. برای مهم اینه که من شغلمو از دست ندم، برخی از اوقاتم از من یاد بگیرن، من راها میکنن. بسیاری از آدم ها چرا با یکی شریک میشن؟ میارن شریکش میشن، از او یاد میگیرن، بعدن شراکتشون رو به هم میزن. یا آدمی رو میارن ازش یاد میگیرن، بعدن میگن خدافظ. به همین جاست که اصلا یه عده اومدن میگن ما همین کار میکنیم، ما مشاوریم، ما میایم به شما راهنمایی میکنیم، از شما بیشتر بلدیم، ولی از صحنه میریم بیرون، میریم سراغ یکی دیگه، چون میدونن اگر اونجا بمونن بعدن به درد نمیخورن. شما اگر یه دفعه رانندگی یاد من دادید که من بعد از این نمیشینم کنار میگم شما رانندگی کنیم، میگم خب من خودم میخوام رانندگی کنم.
اجازه میدین من یه مثال دیگه هم خدمتون بزنم؟
بفرمایید.
من یه مشکلی هم که دارم باز موقعیت های خوب زندگیمو نمیتونم تشخیص بدم. یعنی بارها پیش اومده که من برای یه کاری خیلی تلاش کردم، رفتم براش اپلای کردم، قبول شدم، بعد مثلا 3-4 تا کار انجام دادم، بعد همزمان 3-4 تا کار رو اوکی گرفتم که برم، منتظر بودم، هر 3 تا با هم اومده. خودم نظرم روی یکی بوده که خب اینو انتخاب میکنم از این 3 تا، ولی همیشه این پیش اومده که اونی هم که انتخاب کردم در نهایت تو مرحله آخر انتخاب نشده. اینو اشکالو در کجا میبینید؟
نمیدونم عزیز، اونو نمیدونم. آخه داستان این است که وقتی شما رو میپذیرن به صورت فعلا مقدماتی در مرحله اول، بسیاری از دوستان هستن فرض کن امتحان میدن، میخوان برن دانشکده پزشکی، علاوه بر امتحانی که میدن بعدا بهشون مصاحبه میدن، مصاحبه 5 نفر مصاحبه میکنن، یکی انتخاب میکنن. بنابراین شما میگید در مرحله اول من جزء اون 5 نفرم، درسته، ولی مثل هر مسابقه دیگه ممکنه 5 تا آمریکایی باشن، 4 تاشون رو قبول نمیکنن، یکی رو قبول میکنن. شاید شما اون چیزی که مخصوصا در بازار امریکا همینه که مسئله یه نوعی تفاوت و تبعیض پنهان وجود داره. اینجا خیلی از اوقات شما اگر مردید شما رو میگیرن، اگر زنید شما رو میخوان، اگر جوونید شما رو میخوان، اگر سال خورده اید شما رو میخوان، اگر امریکایی هستید شما رو میخوان، اگر امریکایی نیستید حتی ممکنه شما رو بخوان. برمیگرده به مورد و کاری که هست عزیز. به همین جاست که ماها یه جایی میدونیم جامون هست، یه جایی میدونیم جامون نیست. من خودم آمدم امریکا، من دکترامو داشتم از امریکا، 2 تا فوق لیسانس هم داشتم از ایران، بعد از انقلاب برگشتم، 4 سالم دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه درس داده بودم، 1 سال اومدم اینجا ویزیتینگ پروفسور دانشگاه یوتا. وقتی اومدم لس آنجلس اتفاقا یه دونه اوپنینگ دیپارتمنت که جامعه شناسی سوسیولوژی UCL باز داشت، بنابراین منم اپلای کردم. ولی دوستی که اونجا نزدیک بود، اتفاقا یکی از دوستان یه دوست ایرانی بود، اومد من گفت تو کجا اومدی؟ تو با توجه به سابقه ای که داری، 1-2 صفحه هم رزومه که توش حرفی باشه نداری، تازه مربوط به ایران، 1-2 تا کار اینجا بوده یا به زبان انگلیسی، بقیه همه چیزاییست که فارسیه. بیا من به تو نشون بدم یه استادی از شرق امریکا که استاد یه دانشگاه معتبر امریکاییست میخواد بیاد اینجا به خاطر اینکه بعد از 40 صفحه فقط پابلیکیشن داره، یعنی کتاب و مقاله داره 40 صفحه، یعنی تو هر صفحه 10-12 باشه مثلا 400 تا مقاله و کتاب و مطلب نمیشته. تو با کی میخوای رقابت کنی؟ مثلا دیگه دنبالشو نگرفتن، فهمیدم من باید یه کار دیگه بکنم. اینه که راه افتادم رفتم یه فوق لیسانس سوم گرفتم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ، با وجودی که دو تا فوق لیسانس و یه دکترا داشتم، استاد دانشگاه بودم، تو اون سن و سالم بودم، تکلیف من روشنه. من اینجا با دکترای جامعه شناسیم، با فوق لیسانس روانشناسیم، با فوق لیسانس اقتصادم، بعد در ایران جا داشتم، اینجا جا نداشتم عزیز. بنابراین من باید راه دیگه ای پیدا میکردم. پاشتم رفتم یه فوق لیسانس سوم گرفتم، از طریق اون امتحانا رو دادم، لایسنس مریج فامیلی تراپیست شدم، آمدم تو کار روان درمانی. بنابراین امروز بیشتر دوستان ممکنه منو با کار روانی آشنا بدونن یا پرورش تعلیم تربیت، ولی دکترای من تو جامعه شناسیه. تخصص اصلی من لیسانس و فوق لیسانس اقتصاده. من به یک اعتبار شاگرد ممتاز حالا یا اول فوق لیسانس دانشگاه تهران بودم. دو سال و نیمم، سه سالم تو کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم، کار اقتصادی تو دفتر مرکزی برنامه‌ریزی می‌کردم، بزرگترین مرکز اقتصادی ایران اون زمان، سازمان برنامه، دفتر مرکزی برنامه‌ریزی. حتی اون برنامه پنجم رو با دو نفر دیگه، من مسئول بودجه عادی و پول و ارز بودم، یکی مسئول نفت بود، یکی مسئول بودجه عمرانی. اینجا که اومدم شدم هیچی. و خیلی هم زود متوجه شدم من اینجا تو دانشگاه جایی ندارم، پس بنابراین باید برم یه کاری برای خودم بکنم. نتیجتاً چون معلم بودم، وارد اون فوق لیسانس رو گرفتم، کار شروع کردم، بعدم معلمی رو به کلاس های خودم راه انداختم. به هر حال مسئله اصلی و اساسی ادابتیشن دیگه، مسئله سازگاریه. چرا ما موندیم؟ چرا یه ده موجودات مردن؟ چرا نسلی منقرض شده؟ چرا یه حیوانایی نیستند؟ چرا یه گیاهانی نیستند؟ برای که خودشون با طبیعت و محیط سازگار نکردن. مسئله انسان مسئله سازگاریه. به همونجاست که شما وقتی اومدید امریکا، قواعد همیشه عرض کردم، من در ایران تو جاده ایران راه میرفتم، آمدم من انداختن تو اقیانوس امریکا، حالا با شنا یاد بگیرم ولی غرق میشم میمیرم. من تو جاده ایران رانندگی کردم، اگر اتومبیلمو تبدیل به قایق نکنم اینجا غرق میشم میمیرم. هیچ شوخی هم نداره، هیچ. بنابراین بر راهنمایی من این است که اولا شما مسائل خودتون حل کنید، دوم واقع، باز همون دو تا جمله است، واقع بینی و مسئولیت پذیری. و مسئولیت پذیری تو هر زمینه هست. بنابراین من الان این راهنمای شماره یک هست، اعتماد به نفس، چون به شما مربوطه. راهنمای شماره دو حرمت نفس، نمیدونم داریم یا نه، چون به نظر میسه تمام شدیم. اولا اعتماد به نفس روش کار کنید، چون یه مقدار کمک میخوای که با این مسائل روبرو نشید. سنتون جوونید، تواناییشو دارید، اهل کاری، فعالیتید و مطمئنم که بالاخره راه میفتید. ولی موضوع اصلی و اساسی مشخصه چیه. به همین جاست که من متوجه میشم، فرض کنید که کلسترول دارم، فشار خون دارم، باید روش کار بکنم. شما من باید بدونید یه مقداری مسئله اصلی و اساسی شما این است. یه مقداری فرصت شد این حرفای منو، نه اینکه مهم باشه چون در گفتگوی با شماست، یه دفعه دیگه بشنویدش، به نظر من کمکی هم بگیرید حل میشه. من مدتی است از پیام هام گذشته، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطف کردید، خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349 مهران والافر فقط 1%.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، زنگ بزن به سوفی، هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب.
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی
818-933-4-0 License number 0F00747
تو هم زنگ بزن به صوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین ویهو آولده.
اواکی مگو تو انزاک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقه نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. برای اولین بار تعداد محدودی از اتومبیل‌های 2015 اگزیکتیو دمو با قیمت‌های بسیار مناسب و بدون بهره، بله بدون بهره، در اختیار شماست. از نمایشگاه ما دیدن کرده و از لیست‌های مخصوص برای اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز 2016 و 17 بهره ببرید. با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط به چند نکته اشاره کنم. یکی این که من کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به انسان، طبیعت و ماوراءالطبیعه یا آنچه که غیر از انسان و طبیعت هست رو از روز سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. مانند همه کنفرانس های میان هفته من 24 ساعت یا 8 هفته خواهد بود و همچنین روز 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 6 تا 9 شنبه و 1 شنبه. ضمناً یادآور میشم که کروز ما برپاست و تا آخر این هفته قیمت‌ها رو همچنان ثابت نگه داشتیم، ولی از روز دوشنبه افزایش قیمت‌ها رو خواهیم داشت. اگر مایلید بین 24 تا 27 فوریه در سفری که 2613 تا ایرانی ظرفیت کشتی است که همه ایرانی یا به هر حال فارسی زبان هستیم، یا عزیزانی که مایلن بیاین که چند نفری تا به حال بودن، برنامه های فوق العاده جالبی در تمام دوران بیداری شما براتون تدارک دیده شده با 1-800-819-91. اگر در امریکا و کانادا هستید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با 818-883-8100 تماس بگیرید. ضمناً برای پزشکان، دندان پزشکان و فکر می‌کنم برای پرستاران و دوستانی که دکترای داروسازی دارن هم مثل این که ساعت ها درست شده. حقیقتش این است که فراموش کردن، ولی به هر حال برای پزشکان و دندون پزشکان 3 ساعت هم continuing education رو خواهند داشت اگر در کنفرانس مربوط به اون شرکت کنند. ضمناً به دلیل استقبال بسیار شما که الان پرشنونده ترین رادیوی خارج از کشوریم در مقام مقایسه با همه رادیوها، به حدی بوده که متاسفانه اون تلفن 701-801-0801 در برخی از موارد نمیگیره و شماره دیگری رو به شما آفر میکنم. ولی اگر دوستان تی موبیل دارن لطفاً شماره 1-605-475-0999 رو بگیرن، 605-475-0999. این همون شماره است که اگر لانگ دیستنس رایگان دارید از به امریکا، البته از کانادا و امریکا، میتونید تمام مدت برنامه‌های رادیو رو هر تلفنی که میگیرید بشنوید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
با من هست.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله سلام، من از غرب کانادا باهاتون تماس میگیرم. خیلی ممنونم، این برنامه های شما مشکل خیلی ها مثل منو حل میکنه و مشکل من در رابطه با دخترم هستش. دختر من
میشه خواهش کنم ببخشید منو کمی بلندتر صحبت کنید؟ زبان بفرمایید چند تا فرزند داری؟
من دو تا فرزند دارم. این فرزند اول من هستش که فقط اینجا دنیا نیومده ولی از همون بچگیش اینجا بوده. دخترم 21 سالش هستش، به دانشگاه میره اینجا. مشکل من اینه که این اصلا از بچگی چندین مورد معلمای دبستانش به من گفته بودن که این خیلی ویکتیم میشه. مثلا فرض کنیم یه بچه‌ای توی کلاس کار بد که میکرده مینداخته گردن این و معلم میدونسته که کار این نبوده ولی این نمیگفتش که من این کارو نکردم. حالا این حالت، خب من سعی میکردم تو اون زمان باهاش خیلی صحبت بکنم و بهش بگم که مثلا تو باید از خود دفاع کنی، باید بگی که تو نبودی.
آیا تو خونه از خودش حق دفاع داشت؟ با شما و پدرش میتونست مخالفت کنی؟ میتونست بگه نمیخوام بخوابم، نمیخوام غذا بخورم، نمیخوام اینو بخورم، میخوام برم بیرون، میخوام این کارو بکنم؟
میگفتش، ولی وقتی که من بهش میگفتم نه، مثلا بچه دیگه هم که پافشاری میکنه و هی با من بحث میکنه، نه اصلا با من بحث نمیکرد.
خب نه ببینید عزیز، نصب کنید، کار پرورش و تعلیم و تربیت، رشد کودک موجودی است که پروبال در میاره و وظیفه پدر مادر اینه که با وجود خطر و ضرر و تا با اضطراب و دلهره بچه رو بذارن بپره. روزی که ما بالای سرش هستیم و بشکیم بکنه نکنه باید و نباید، اگر او این گونه برداشت میکنه که بچه خوب و یا درست اینه، خب تبدیل میشه به یه آدم مطیع که هیچ وقت برای خودش و برای حقش نمیسته و بنابراین وقتی هم که میره همین میشه. به همجاست که من همیشه عرض کردم ما یه ترس و تنبیه و کنترل داشتیم که کار پرورش تعلیم تربیت، ترس، تنبیه، کنترل. امروز شده پرورش و آموزش و تربیت یا تعلیم و تربیت. معنای مسئله چیه؟ معناش این است که اتفاقا بچه خوب همینه که بگه نه. بنده همیشه عرض کردم یه جشن رو اگر به من بود میگفتم برای بچه‌ها بگیر، روزی که اولین بار میگن نه ولی کاری که شما میگید نمیکنه، چون اونه که نشون میده من غیر از تو هم. و الا ما فرض اون داریم که بچه خوب بچه مطیع فرمانده، اون یک ببخشید برده است، یه بنده است و متاسفانه بردهدار و ارباب هم به زودی پیدا میشه و نمیخوام اذیت کنم شما رو، بره است که گرگ هم میاد میدارتش. اشکال کار اینجا سازیست، اشکال کار وقتی است که پدر و مادر بکنه نکنه باید و نبایدی هم و بنابراین بچه یاد میگیره که کار اصلی و اساسی فرمان برداریه و بعد معلومه اون که دیگه فرض و بدی نمیذاره که باید گوش برف مادرم بدن، گوش برف اون آدم یا اون خانم یا اون بچه دیگه ندارم. اگر چنینه که البته معمولا به این شدتی که من میگم نیست، ولی چون یه بحثی هست به همین جهت هست که حتی یکی از علائم آسیب ما اینه که مطیع باشیم در حالی که آدم سالم یاقیه. اصلا انسان تو توی بهشت هم یاقیگری کرد، خدا بهش گفت که مردک زنک، خود خدا تو بهش گفت از اون درخت یا از اون گیاه یا از اون میوه نخوری، رفتن خوردن. و این نشوندنده طغیان و عصیان انسانی. بنابراین شما من میفرمایید که این گونه بود، خب این که بینشون کشمش میگید این گونه نباش که تازه باز داره گوش به حرف شما میکنه، بعدم تازه یه زمانی مقاومت و مخالفت میکنه، تازه بدتر اذیت میشه، به این نتیجه میرسه که باید همون کاری که به من گفتن بکن و دختر خوبی هستی بکنم، بنابراین اون کارو میکنه. البته میخوام بگم موضوع اینه، چیزای دیگه میتونه باشه، ولی اونچه که میفرمایید بر اساس اونچه که شما دارید به من میگید اشکال کار در اونجاست. به همین جهت که شما نگاه کنید به بحثی که من دارم، بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی بچه ها به دو دلیل آسیب میبینن و 15 تا مشکل پیدا میکنن، از افسردگی، استرس، خشم انفجاری، وسواس، شرم، شک، اعتیاد، لجبازی و کله شقی، خسیسی، بدجنسی، کینه توزی، بسیار مرتب و منظم بودن، بسیار وقت‌شناس بودن، بسیار تمیز بودن، به خاطر دو چیزه. اصل کاریش مسئله آزادی، خودمختاری، آتانوم. کودک بین 14 تا 36 ماه باید آزاد شه، هر کار دلش میخواد بکنه، یک شرط که به خودش و دیگران آسیب نزنه. همین. روزی که این کار کردیم، این پرندهی که داره پر برمیاره رو تمام پر پرواز رو بهش دادیم. روزی که نشستیم بکنه نکنش کردیم، دونه دونه پراشو کندیم، تبدیلش کردیم به یه مرغ خانگی، کنار ما افتاده، بیرونم که بره تو سرش میزنه. عامل دومش هم مسئله عمل دفع و مدفوعشه. این دوتاست. 14 تا 36 ماهگی ما دوتا منطقه خطر داریم، نبودن خودمختاری و آزادی و مشکل داشتن با عمل دفع. این دوتاست که انسان رو تا مرز افسردگی و استراب و خشم و وسواس برای همه عمر میبره. به همین جهت که کار پرورش و تعلیم و تربیت، مثلا پرورش یعنی چی عزیز؟ مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی هیچ کاری پدر مادر نکنن. همطور که پشت فرمون میشه، من فقط فرمون و گاز و ترمز دارم. همطور که باغبان یه دانه میکاره، آب رو به موقع میده، هیچ کاری به دانه دیگه نداره زیر زمین تا بشه درخت. ولی بخواد صبح تا غروب باش ور بره، اصلا اون دانه رو از هم میپاشه. و اگر من صبح تو غروب هر یه ماهی دیگه میرم بیام برم سراغ انجین اتومبیلم، ماشینم رو داغون میکنم. من قرار نیست اصلا کاری به توی اتومبیلم داشته باشم. بنابراین نمیخوام الان، ولی چون از کودکیش دارید میگید، میخوام بگم اینه. تازه اومده حدود 4 سالش شده، اگه درست شما رو فهمیدم، خواهرش اومده، درسته؟
نه، بزرگ بودش که برادرش اومد، خیلی بزرگ بودش.
آخه شما بچه فرزند شما چند سالشه؟ رو
دختر من الان 21 سالشه.
فرزند دیگه شما چند سالشه؟
بچه دیگه هم 12 سالشه.
بنابراین 9 ساله بعد، یعنی دیگه کمی بدتر هم شد. یعنی یه حالی که برای خودش جایی پیدا کرده و پدری داره و مادری داره و تاج و تختی داره و اون خونه مال اونه، یه دفعه سر کرده که دیگه هم پیدا شده. یعنی میخوام بگم اینا به هم میخوره. الان باش چه مشکلی دارید؟ کودکیشو فراموش کنین. الان باش چه مشکلی دارید؟
از وقتی که وارد دانشگاه شدش تا وقتی که میرفت دبیرستان میرفت، خب من همیشه میبردم میآوردمش اینا. از وقتی که وارد دانشگاه شد هی شروع کرد، مثلا یه بار با یه پسری دوست بود که من متوجه
شما پس چطور اعدامش نکردید؟
اجازه بدین آقای دکتر.
آخه شما اومدید کانادا؟
بله می اومدم کانادا، ولی من متوجه شدم که پسر دیلر هستش و خب بالاخره با صحبت و با اینکه سعی کردم حتی از پلیس کمک بگیرم، البته غیر مستقیم، نجاتش دادم از دست. بعد خب با چند نفر دیگه بود، من از دور متوجه شدم که خب اینا بد نیستن، خوبن، برای همین هیچ کاری باهاش نداشتم و مثلا حتی تشویقش هم میکردم، حتی واسه شام مثلا اونا رو دعوت میکردم اینا. خب از من یه ایرادایی میگرفت، مثلا یه بار به من گفت تو چرا مثلا باعث شدی طرف خجالت بکشه از من و پدرش دوتاییمون، مثلا چرا این سوالا رو کردی؟
شما برای چی با دوست پسر دختره مثلا 18 19 20 سالتون کار داری که بیاریدش سوال ازش بکنی؟
خب برای اینکه بیشتر آشنا بشم، ببینم این چیه و مطمئن باشم، برای همین مثلا
چرا من دختر عزیز من چرا من دخترم و پسرم نباید یه مقدار آگاهی و دانایی داشته باشن که تشخیص بدم من باید برم؟ من بچه بهم
فرز بهم فرز اگر داشت که آقای دکتر سر اولی گیر اون دیلره نمیافتاد
اصلا یه چستر نه اگر داشتش پدر مادری داشت که بچه رو عاقل و دانا بار آورده بودن و راحت که درد دل کنه به اینجا نمیرسید.
خب حالا
من نمیدونم الان قصد شما از
من
دیل
من اشتباه بچه‌مو بزرگ کردم. حرف شما رو قبول دارم. ولی خب الان من باید کمک بچه‌م بکنم. من الان باید دور بچه‌م باشم.
نه.
نباید باشم؟
نه. برای که شمایی که با همون الان منطقی که دارید بچه رو به اینجا رسوندید دور بچه‌تون نمیشید. یه دکتر با دور بچه‌تون باشه شما هیچ کاری. من کسی بودم عزیز که از یه جا شروع کردم، یه راهی رفتم به جای غلط رسیدم. باز میخوام از همونجا با همون راه به جای دیگه برسم. نفهم رسید. شما فقط قرار دخترتون دست یه روانشناس بدی، اونم او رو بگیره درستش کنی. من قرار بوده به بچه‌م غذا بدم، غذایی که دادم متأسفانه مسمومش کرده. من دیگه درستش نمی‌کنم. نمی‌شه دست دکتر خودم میشنم که میشنم تو اتاق بیرونی، اصلا کاری هم ندارم که با فرزند من تو اتاق دکتر یا تو بیمارستان چه می‌کنه. دامن بقیه‌اش مربوط است. الانم ماجرای شما اینه که اگر شما همچنان بخواید وارد زندگیش باشید، شما یه مسئولیتی رو میپذیرید. الان که اصلا هیچ کس نمیتونه، هیچ کس در بزرگسالی نتونسته بعد از 18 سالگی کسی رو به میل خودش تغییر بده و عوض کنه که شما دومیش باشید. پدری و مادری تموم میشه. ببینید عزیز، عرض من همیشه با پدر مادرای خوب و مهربون مثل شما اینه: در 8 سال اول من 75% کنترل دارم به عنوان پدر و مادر، بین 8 و 12 50% دارم، بین 12 تا 18 25% دارم، بعد از 18 اگر اونا لطف کنن به من 1% بدن ممنونشون، من هیچ کارم. به همین جد است که روزی که من الان با مسئله و مشکل روبرو شدم، حالا دیگه من از صحنه باید برم بیرون و الا خودم میشم جز اصلی و اساسی اون مسئله، حتی اگر تغییر کردم، حتی اگر یه پدر و مادر دیگری هستم. برای که همونطور که عرض کردم، ماجرا رو واقعا به صورت همون مسمومیت غذا بگیرید. به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر یه غذایی درست کردیم، متاسفانه این غذای اشکالی داشته، بچه من مریض شده، دیگه کار من نیست. درسته علتش غذاست، درسته غذا رو من دارم، ولی من دیگه الان نقشی ندارم. برابری شما اگر امیدی باشه، فقط و فقط خوش باش، اینقدر تاکید میکنم، یه روانشناسه، نه شما نه پدرش، برای که اون دیگه کار نمی کنه عزیز. یعنی شما تموم شده، درست بسید که تا زمانی که در شکم شما بود این شما بودی که سلامتیتون، هر چیزتون به فرزندتون مرتبط بود، بیرون که آمد به قضای مرتبطه، به قضایی که شما میخورید مرتبط نیست. یه روزی که تو شکم شما بود به قضای شما، به حال شما مرتبط بود، حالا دیگه نیست. به همین جهتی که کنی حالا روی خط باشید، بذارید برگردید به من بفرمایید الان با چه مشکلی روبرو هستید، من در خدمتم. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens VH Development LLC with major funding from Bayshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
سیرتورشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا، متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
بله. الان مشکلم اینه که یه مدتی هی توی یه دونه کلاب بودش که شبای تعطیل با دوستش میرفتش اینا. بعد دیدم که هی حرف یه نفر رو که داخل اون کلاب کار میکنه هی میزنه اینا. یه بار خودش به من گفت مامان بیا من میخوام تو رو ببرم یه شب مثلا اینجا که تو تا با حال اصلا کلاب نرفتی، دوستم هم مامانشو داره میاره. خلاصه ما رفتیم تو اون کلاب و من متوجه شدم که آدم های اصلی اون کلاب خیلی دور اینا میچرخن و میز خصوصی به اینا بدن و نمیدونم همینجور پذیرایی خصوصی از اینا بکنن و اینا. مسئول کلاب اومد به من گفتش که شما خیالت راحت باشه، من مواظب بچه های شما ها هستم که اینجا میان. خلاصه یواش یواش با یکی از کسایی که با اصلا اون کلاب با ویزای کار طرف از آمریکای جنوبی آورده اونجا، این نزدیک شده و دیگه الان میگه که من با این دوستم.
اون آقا چند سالشه؟
بچه‌ست، اونم 22 سالشه.
اونجا چه میکنه؟
هیچی، تو اون کلاب کار میکنه. کارش اینه که اونجا رو مثلا محیط سرگرم میکنه، مواظب آدمایی که اونجا وارد میشن بلیت میفروشه، کارهای مختلف تو اون کلاب میکنه. آدم از بیرون تو مراکز مختلف میره سعی میکنه آدم ها رو دعوت کنه به اون کلاب، کارش این هستش. و خب من بهش میگم که مادر جان این اصلا چیش به تو میخوره؟ آیا مثل تو داره درس میخونه؟ آیا خانوادهش مثل خانواده تو؟ این چیش به تو میخوره که تو با این الان دوست شدی؟ میگه من الان فعلا با این خوشم مامان. میگم آخه این چه جور خوشیه؟ تو باید با یکی باشی که مثل خودت باشه، دانشجو باشه، اونم در حال اونم آینده‌ای برای خودش فکر کنه. میگه مامان این نمیتونه الان آینده، این الان فقط باید با همین ویزای کار این زمانش رو سپری کنه، هر موقع بتونه کارت اینجا رو بگیره بعد میتونه بره درس بخونه. این تو شهر خودش داشته درس میخونده، میخواسته بره پزشکی بخونه. از این رو حرفا میزنه، میگه مثلا برای من مهم نیست تو شهر خودش کی بوده چی بوده، برای من مهمه که این اینجا چی کار میکنه و این اصلا به تو نمیخوره، تو چرا اینا رو بالا پایی نمیکنی. وقتی اینا رو بهش میگم ناراحت میشه و حتی برگشته به من گفته که تو مثلا زیاد داری تو زندگی من دخالت میکنی، من اصلا میذارم میرم از اینجا اگه بخوای اینجوری بکنی. خلاصه آقای دکتر من خیلی ناراحتم، من
ببینید
عزیز،
خب اولا
همه جور امکانات رو من برای
نه نه ماجرا امکانات نیست، صبر کنید. دو تا مسئله اینجا شما دارید. موضوع اول این است که واقعا دختر شما کیه. آنچه که شما به من میفرمایید شما نمیدونید، منم نمیدونم عزیز. یعنی شما یه ارزیابی میخواد از یه دکتر دخترتون. یه افسرده است، یه عصبانیه، یه آدم نگرانه، یه آدم وسواسیه، یه آدمیست خوشگذرون، یه آدمیست تنبل، یه آدمیست بسیار مثلا مشتاق رابطه احساسیات، یه آدمیست سکچوال، یه آدمیست چه؟ یعنی اون پرسش رو احتمالا شما ازتون هم بپرسم جواب نداری، ولی اون موضوع مهمیه که ما با کی طرفیم عزیز. یعنی این آدم $100 داره، $1,000 داره، $100,000 داره، $2,000,000 داره. این مورد اول. دوم، موضوع رو تا زمانی که این مشخص نشه، دومی اگر اون بچه هر که هست که احتمالا نباید خوب باشه، باتون موافقم، ولی چیزی نیست که دختر شما رو بدتر یا خرابتر کنه، به جنگ شفتن اشتباهه. نهی به من بگید به آینده فکر نکنی، اینا قرار نیست آینده شو. دختر 21 سال شما تا 6 سال دیگه 7 سال دیگه اونم تو اینجا بزرگ شده، قرار نیست که فکر جدی بکنی یا شما بخواید براش فکر جدی بکنی یا فکر کنید از این طریق میتونید کمکش کنید نجاتش بدید. نه، ازدواجش هم حتما اشتباه است، فرد مناسبم براش اشتباه است. برای اینکه با فرد مناسب بخواد چیکار کنه؟ همجوری بمونه تا 5 سال دیگه؟ بنابراین اگر فکر میکنید که اون پسری که شما دیدید، نوعی که زندگی میکنه، از جایی که آمده، نه راست و دروغایی که میگه، شاید هم چنین باشه، چون شاید راسته که میخواد پزشکی بخونه اونجا نتونسته، مشکلاتی بوده آمده اینجا، واقعا همچه هدفی داره، بچه خوبی هم هست، نوع کارش اینه. یه زمانی هست که نه، شما با یه موجودی روبرو هستید، معتاده، گرفتار، بازیگر، حقباز، من نمیدونم. این دومی رو هم باید مشخص کنید، اگر برای فرزندتون بد است و خطرناکه، اون موقع ببینید چه میکنید. ولی تا زمانی که یه شناختی از فرزندتون یا یه شناختی از اون آدم ندارید، صرف دادن یه ایده خوب و درست که اونم میدونه، مثل هر کسی میدونه که ایشون باید با کسی دوست بشه که موجب خوشحالیش، خوشبختیش، آینده بهتر، زندگی بهتر بشه. دختر شما که ابلک که نیست که بخواد سرش به در دیوار بکوبه. به دو دلیل این کارو میکنه، یکی اصلا اون فکر بلند مدت رو راجع به خودش با این آدم نداره، دوم که همونطور که به شما میگه الان با این آدم راحت تر از بقیه است. اصلا چرا راحت تره؟ برای که اون آدم هیچه. چرا راحت تره؟ برای که میتونه سوارش بشه. چرا راحت تره؟ برای که میل خودش میتونه بچرخونتش. شاید اینا باشه. یعنی دلیلش بد بودن اون بچه نیست، دلیلش استفاده و عیب و سوء استفاده دختر شماست از اون. اینی که اون شناخت باید داشته باشید اونجا که رفتید، به نظرتون فراموش کنید آنچه هست، به نظرتون اون بچه چگونه آمد و بعدم انگلیسیش در چردی بود که تونه با دختر شما ارتباط برقرار کنه؟
انگلیسیش اصلا خوب نبود اون زمان آقای دکتر، اصلا خوب نبود. ولی خب الان من یه وقتایی مثلا گوش میدم، همجوری مثلا تو کامپیوتر با هم حرف میزنن، من توی اتاق دیگم صدا رو میشنوم، حالا انگلیسیش طرف خوب شده. خب بالاخره با
چه مدتی اینجاست؟ چه مدتی با دخترتون دوسته؟
حدود 6-7 ماهه که از تابستونه تقریبا.
خب تو به انگلیسیش حالا خوب شده، چون میخوام ببینم واقعا نوع ارتباط شدم چه. خیلی از اوقاتم اون دنبال یه بهانه میگرده که دختر داشت بشه ازش زبان یاد بگیره. حالا چقدر فکر کنید؟
من همینو اولش فکر میکردم که این دنبال اینه که از این زبان یاد بگیره. خب با خودم هم گفتم حالا بچه منم کار خیر داره میکنه.
نه کار خیر نمیکنه، نه آدم کار خیر وقتی میکنه که معلمه، نه اینکه دوستش بشه.
داشت واقعا انگلیسی طرف هم کرکت میکرد،
اصلا مهم نیست،
میگه اصلا این نوبت اینجوری بگیم.
نه من که نمیگم اون نیت رو نداره، ولی ما قرار نیست وقتی میخواییم با کسی رو کمکش کنیم بریم زنش بشیم، شوهرش بشیم، دوست پسر رو دخترش بشیم. ما قرار معلمش بشیم، کاریست که تو محل بس من اون نیست. از من این است که شما یه شناختی از دخترتون پیدا کنید، اگه میتونید راضیش کنید کسی ببینتش. چون من اگر
من هم شناخت دارم.
نه اصلا من... نه اصلا شوخی با من نکنید. شما اگر دخترتون رو میدونم فارسیش نبود اون قطعه بیاد روی خط، من ظرف 20 دقیقه میفهمم من با کی طرفم. یعنی میفهمم
دخترم میتونه بیاد روی خط.
بنابراین
من الان از وقتی که شما گفتم سعی کردم با شما صحبت کنم، رادیو رو دادم دستمون و بهش گفتم اینو بگیر گوش بکن.
بسیار
من میتونم الان بهش بگم صحبت.
نه الان که الان که دوستای دیگه هستن یه روز شما وقت کافی بهش بدم. اگر دلش خواست بیاد خیلی خیلی خوشحال میشه، فقط کافیه او اشاره کنه که من با شما صحبت کردم. من تکلیفمو میدونم تو یه قسمت یا دو قسمت من میتونم ببینم با یه آدم 3 ساله روبرو ام، 13 ساله روبرو ام، 33 ساله روبرو ام، با کی روبرو ام. اینا رو کرد اگر میشه فهمید عزیز، یعنی بحث و صحبت کنی به همین چه میکنی، خودتون رو اذیت نکنی. امیدوارم همه چیز به خوبی و خوشی بگذره.
پس شما الان فکر میکنین که من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که حالا یا با شما صحبت کنه یا با یه روانشناس؟
بدون تردید قدم اول اینه، نه به خاطر اینکه چیزیشو درست کنین، فقط به خاطر اینکه یه کسی ببینه کیه. برای که حرفای
شما من میتونم بفهمم که قدم دوم شما اینه که گفتین به من رجبو... من باش که طرف معتاد و چه میدونم از اینجور کارا نیست، من اینو چجوری میتونم بفهمم؟
نه
من تنها راهی رو که در شرایط قبلی خواستم بفهمم همین بود که ازش خواستم دوستاشو بیارن بیاره یه شام
نه 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 با شام
ب... این بود که نه. طرف اولم فهمم.
نه بی خودی اونها رو توجیه نکنه.
خب ما...
نه خیلی داستان این است که نوع فرقش فرق میکنه، به علاوه لباسش، ریختش، کارش، خونهش، ماشینش، نوع برخورداش، اون حرفایی که به هم میزنن اوناست. و الا از خودش هم بپرسید، شما که دشمنش نیستید که دخترم مشروب میکنه، سیگار میکشه، مواد مخدر مصرف میکنه نمیکنه، چجوری زندگی میکنه، چقدر تمیزه، حمام که میره دوش، اینا سوالیه که به آدم یه ایده میده که ما با کی طرفیم. در حدی خیلی هم عادیه، گزارشی است که میگیری. هر چیز غیر عادی دیدی خب ما مسئله داریم. این ندیدی نه، این به شما دروغ میگه، اونم مهم نیست، حداقل خودش متوجه میشه که اینها مهمه. به هر حال ماجرای پیچیده ای هست، هیچ کس نمیتونه مسائل فرزند جوونشو اینجوری سرسری حل کنه. ولی شما دو تا قدمتون، یکی شناخت بیشتر این آدم، حتی میتونید از آدما بپرسید، میتونید از دوستاش بپرسید، میتونید به هر حال سر و گوش یاب بدید که با یک کیسی که درد سر درست کنه و فرزندتون به زحمت بیفته رو برون نیست. زندگی رابطه عادی و معمولی دارن، اون چیزی نیست که شما بتونید مانعش بشید. الان اگر داره میشنوه بسیار خوبه، حداقل اگه دلش خواست میتونه راجع به اونم با من حرف بزنه که اصلا ما با کی طرف. به هر حال مواظب خودتون فرزند باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
خدا نگهدار. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه مژر اچ اچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills Residents and Businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
خسته ایم؟
حالا حوصله خرید کردن نداریم؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم. لیست خریدتون رو آماده کنید،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرید. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو. بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
گفتم
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ
تلفن 949-552-88-44
949-552-88-44
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ارواینه.
آخ دست بهم نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم فشار نیار
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو یک شنبه 6 نوامبر در کابره تهران.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شما میکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. به علت این شب شیرین و استثنایی شام را مهمان کابره تهران خواهید بود. یک شنبه 6 نوامبر هلو امریکا در کابره تهران. به علت محدود بودن جا لطفاً میز خود را قبلا رزرو فرمایید. 818-985-5800 و یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیم ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کاباره رستوران کسپیان در ارواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-8454. یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیان. هلو امریکا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و خیلی هیجان زدم و میخواستم از بابت همه زحمتایی که میکشین و بابت تشکر کنم.
لطف و محبت دارید بفرمایید.
اول همه یه داستان کوتاهی از زندگی میگم که ببین کجام و چی کار میکنم و بعد سوال آمد شد میکنم.
بفرمایید.
من 30 سالمه، فرزند سوم یه خانواده هستم. یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، 10 سال از من بزرگتر و برادرم 7 سال از من بزرگتر. از دوران نوجوانی خیلی دوست داشتم که از ایران خارج بشم به دلیل شرایط اجتماعی و شرایط کار، شرایط ازدواج، حقوق زنان و همه اینها. طول کشید تا به این هدفم برسم. مستر اولمو توی ایران گرفتم، در حینش زبان انگلیسی مطالعات کردم و در نهایت برای مستر دوم برای آلمان پذیرش تحصیلی گرفتم و البته رشتم یه مقداری تغییر کرد ولی در کل جزء انوایرمنتال ساینس محسوب شد. بعد از همون خیلی ابتدا با یه آقای آلمانی هاشم
نصب کنید. چند سال اومدید آلمان عزیز؟
من 5 سال پیش اومدم آلمان.
اوکی. چه مدت بعد با اون آقای آلمانی آشنا شدی؟
خیلی در ابتدا، ولی اولش یه دوستی خیلی معمولی بود. و به مرور خیلی آهسته آهسته پیش رفت و به هم دیگه علاقمند شدیم.
ایشون چند سال؟ ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون 2 سال از من 2 سال و نیم از من کوچیک‌تر. و در نهایت 1.5 سال پیش با هم ازدواج کردیم. در همون هینووین بود که من مسترم تموم شده بود و میدونستم که توی اون شهری که با هم هستیم احتمال کار برام نیست، احتمال پیشی هم برام نیست و باید موف کنم به یه شهر دیگه.
اون خودش چی خونده بود؟
ایشون پزشکی میخونن و همچنان هندستانش جارستن.
بله.
بعد میدونستم که این شرایطی که پیش میاد من باید دارم به یه شهر دیگه، بخواد اینکه من میدونستم که کار برام در اون زمان ممکن نبود. میدونی آلمانی خیلی باید حتما آلمانی پرفکت باشه که بتونیم کار پیدا کنیم و من نبودم، هنوزم شاید نیستم. بر همین میدونستم بهتره برام که یه پی‌اچ‌دی بخونم، نه اینکه حالا واقعا عاشق این بودم که پی‌اچ‌دی بخونم. در نهایت اپلای کردم شهرهای مختلف و اتفاقا خیلی هم اپلای نکردم. بعد از موقعیت دوم یه پوزیشن خیلی خوبی توی دانمارک باز شده بود که خیلی به شرایط به رشته من میخورد و یه شرایط کاری خیلی عالی و حقوق خوب و یه گروه خیلی فرندلی و همه اینا.
شما انگلیسی هم میدونی؟
بله، من اصلا مسترم رو توی آلمان به انگلیسی خوندم. و در حینش خیلی کم آلمانی هم یاد گرفتم، ولی بیشتر تمرکزم روی انگلیسی بود چون خیلی انگلیسی خوب نبود اوایلش. به هر حال من موف کردم توی دانمارک الان و یه 1 ساله که دکترامو شروع کردم. یه دانشگاه خوبیه، یه محیط کاری خیلی عالی و آرومیه، همه چی خیلی پرفکت، ولی خب شرط اجتماعی کم و بیش یکم عذیت هم میکنه، یه سری نابرابری هایی میبینم، عذیت میشنم از این بابر، ولی در کل وقتی مقایسهش میکنم با ایران و اینا همش میگن که نه حالی اینجا.
نابرابری رو در چی عزیز میبینید؟
مثلا این شهری که من هستم شرط خونه خیلی وحشتناک سخت پیدا کردن است و به خصوص به عنوان یه خارجی اولا که برای همه سخته، حتی برای خودشون، ولی خب دیگه برای خارجی ها دیگه به شدت سخت میشه. یه رقابت خیلی سنگینیه، همه میخوان بیان توی این شهر زندگی کنن و خیلی هزینه ها بالاست و من با این حقوق پی‌اچ‌دی مثلا فکرشو نمی کردم اینقدر بعد اجاره بدم در نهایت و این اجاره که من دیدم تقریبا 2 برابر اجاره یه که یه دانمارک میده، به دلیل اینکه اونا خب کانکشن دارن، دوست دارن، پیدا میکنن و من نمیتونم با اون آسونی که اونا خونه پیدا میکنن پیدا کنم. احساس کردم اینجا مثلا واقعا ما برابر نیستیم با هم، چون همکار من مثل منه، حقوقمون مثل هم دیگه، ولی خب من باید 2 برابر اون اجاره خونه بدم.
البته قانونی نیست، واقعیتش اینه که و معمولا هم یه همچین چیزی نمیتونه درست باشه که دوتا خونه برابر اجارشون 2 برابر هم باشه.
نه خونه برابر نیست، من الزاما دنبال یه خونه خیلی خوب نیستم، دنبال یه خونه با قیمت مناسب. همه دنبال همون.
نه ببینید، آخه داستان تبعیض که شما رو اذیت میکنه یه مسئله است، داستانی کم بود یه مسئله است، اون یه چیز دیگری است. ولی اون بحثی که من فرض بر این بگیرم که یک خارجی با 2 برابر پول بده تا همون چیزی رو بگیره که دانمارکی میگیره، نه باید درست باشه. متوجه شدم چنینه، اینکه اون دوست داره میره با یک کسی همخونه میشه، پول کمتری میده یا نصف شما میده رو میتونم بفهمم، ولی اون قصه قانون و مقررات و یا حتی بازار نیست. حالا از اون بگذاریم، به من بگید که درس همسرتون کی تموم میشه؟
ایشون 2 سال دیگه دارن که تقریبا همزمان با هم دیگه تمام میکنیم، یعنی شاید یه چند ماهی زودتر از من درست.
خب شما ایشون کجای آلمان هست و چقدر با هم فاصله دارید؟ اون برخی از اوقات راهتون خیلی زیاد نیست.
بله یه 8 ساعتی با هم دیگه فاصله داریم با قطار. تقریبا تا الان تونستیم حداقل ماهی 2 بار آخر هفته‌های طولانی هم دیگه رو ببینیم، ولی خب خیلی آسون نیست، بیشتر اون میتونه بیاد چون بیشتر فلکسیبله.
و فعلا هر دوتون با یه چنین شرایطی با توجه به درس و کارتون فکر کنید هنوز انتخاب بهتر شما همینه؟
بله، من صد در صد ایشون مطمئنم، ایشون رو نمیدونم ولی من فکر میکنم بهترین انتخابی بود که میتونستم
بکنم. حالا ظرف این مدت 4-5 سال که هم دیگر میشناسید، 1.5 سال ازدواج کردید، فکر کنید انتخاب درستی بودی؟ از ازدواجتون هم هر دو خوشحال و راضی هستید؟
بله بله.
بسیار عالی. خب بنابراین فقط
از ایشون خیلی، یعنی اینجوری که نشون میده میگه بله، ولی خب توی ذهنش نیستم دقیقا بدونم چی میگه.
نه هیچ کس نیست تو ذهن هیچ کس نیست.
ولی به نظر میاد که همه چیز خوبه.
شما گفتید فرزند آخری دیگه، درسته؟
بله.
یا شکتون از اونجا میاد. همیشه هم نگرانیتون این که چیزی ندونید و اذیتتون میکنه.
اونم حتی حالا مشکلات اصلی که تازگی ها خیلی پررنگ شده، اینی که ترس از دست دادن عزیزانم دارم، خیلی کارم یا حتی خودم، مادرم اینا تنها زندگی میکنن و ترس از اون دارم که یه هایی چیزی پیش بیاد، یا برای شوهرم یا برای مادرم یا حتی برای خودم یه بیماری بگیرم یا کارم رو به یه دلایلی از دست بدم. از وقتی فکر میکنم که شاید لیاقت اون جایی که هستم رو ندارم، با شانس این همه این چیزا پیش اومده.
حالا با هر چی پیش اومده، ببینید شما نگاهتون خیلی نگاه واقع بینانه ای نیست، یعنی نگاه یه آدمی است که احتمالاً از یه چیزی رنج میبره که میشه گفت نوراتیک انگزایتی، یعنی استراب عصبیه. و استراب عصبی برمیگرده به توانایی های هوشی فوق العاده شما، بسیار با بهره هوشی بسیار بالایی که روبرو هستید، و در کودکی به خاطر فاصله نامناسب با خواهر و برادرتون یه احساس ضعف و زبونی و یه احساس نمیدونم رو پیدا کردید. یعنی شما یه دلیلی هم که تو کارتون موفقید این است که فکر میکنید اگر بدونید میتونید بر خودتون و بر هر چیز مسلط بشید، که به مقدار زیادی در یه زمینه‌ای درسته ولی نه همه جا. همینی که اون تردید رو هم راجع به همسرتون دارید. ولی نوراتیک انگزایتی معناش این هست که من در کودکی مخصوصا به دلیل باهوشی و توانایی‌های فوق‌العاده هر جا که با مخالفت روبرو می‌شدم به عنوان یک کودک، که همه کودکان چنینن، احساس خشم و بعداً تنفر می‌کردم. ولی خیلی زود باز به دلیل همون باهوشی، به ویژه از 7-8 سالگی بعد، متوجه میشم که من بی خودی یه چنین احساس بدی راجع به فسقین مادرم، خواهرم یا راجع به پدرم یا دیگران داشتم و بنابراین باید اون رو کنترل کنم. و بنابراین مسئولیت ذهنی شما این میشه که نگذارید این رودخانه ای که اونجا هست طغیان کنه و اون خشم و تنفر شما بالا بزنه و شما را اذیت کنه. تو این زمینه موفق میشید تا جایی که یک کمی آروم میگیرید و حالا که آروم میگیرید یه دفعه یاد یه موضوعی میافتید. اینجاست که شما رو نگران میکنه برای عزیزانتون. مثلا شما در کودکی، خیلی هم عادیه ها، اینو به صورت بد نگیر، شما در کودکی وقتی میخواستید بمونید خونه خاله و مادر نمیذاشته یا میخواستید نخوابید مادر میگفته باید بخوابید، شما به دو تا چیز فکر میکرد. یکی به صورت اوتوماتیک از تو بدن میاد، حالا در اصطلاح میگیم متنفرم، ببخشین رو. دومی که امیدوارم نباشه، ای تو نبودی چقدر خوب بود، بابا میذاشت تو نمیذاری و هر چیزی. حالا روزی که شما اومدید تو این شرایط قرار گرفتید به خاطر نوراتیک انگزایتی، تو شرایط و وضعیتی که هستید یه مقدار در حواس، شما یه وحشتی پیدا میکنید از مرگ مادر. وحشت چرا پیدا میکنید؟ برای که یه روزی تو ذهنتون رو داشتید. چرا حالا این حال بد رو دارید؟ برای که فکر کنید مقصر شمایید. و بنابراین به دلیل اون اضطراب عصبی شما را میفتید که اگر اینا اتفاقی براشون بیفته چه میشه، در حالی که به عنوان یه آدمی که ساینتیسته قراره بدونه ما در یه جهانی زندگی میکنیم با دو تا واقعیت روبروی، یکی بر اساس احتمال و اتفاق همه چی میتونه بیفته، دوم در همون چارچوب یه احتمالی وجود داره که یه آدم 30 ساله احتمال مرگش 1%، یه آدم 50 ساله احتمال مرگش 17%، یه آدم 70 ساله احتمال مرگش 80%. ایناست که واقعیت جهانی. اینکه من یه واقعیتی رو بدون اینکه توجه بکنم به آنچه که قاعده هست بی خودی ببرم اونجا، نشانه یه آدمی است که در یه همچی زمینه عقل رو، علم و منطق و واقعیت رو مرخصی میفرسته، میره سراغ احساس و باورش. احساس و باور کی؟ مال 2 سالگیش، مال 4 سالگیش. بنابراین از نظر من اون چیزی که شما دارید نوراتیک انگزایتی، استراب عصبیه. و این نگرانی ها در حد کمش یه جایی هم به شما کمک کرده، ولی موضوع اونه، یعنی این چیزی که من در شرایطی که دلیلی وجود نداره به فکر حوادث بد و اتفاقات بد میفته. به همجاز که به راحتی اینو میشه نشون داد، من اگر در کودکی نسبت به برادرم حساس بودم و به دلیلی که در دوره کودکی با او راحت نبودم و به نوعی که در کودک مرتبطه که مسئله همه چیز رو در تنفر و نابودی میبینه، او رو اونگونه میخواستم. اگر یه روزی برای برادرم اتفاق بیفته، من خودم رو مسئول میدونم و به همجاست که بعدن بیش از همه اعضای خانواده از جمله برادر دیگرم به دلیل اون زمینه ذهنی رنج ببرم ای بسا ده برابر و صد برابر. بنابراین مسئله شما از روشن عزیز، شما یه زمینه استرابی دارید که البته با توجه به جایگاهتون تو خانواده و دختر بودنتون است. بعدم همینه که اتفاقا شما رو تبدیل میکنه به یه آدمی که موضوع اصلی و اساسی زندگیتون تفاوت و تبعیض و ظلمه. یعنی شما احتمالاً یه کمی راحتون کنن ممکنه وکیل هم بشید یا برید توی کاری فعال اجتماعی بشید فقط برای که جلوی چیز رو بگیرید، تبعیض رو، نابرابری رو و ظلم رو. بنابراین معلومه که عزیز کجایید و همین جد است که اوناست که عامل تعیین کننده است و اون به خاطر جایگاه شماست در ترتیب تولدتون بیش از هر چیز دیگه. این حرفی هم که میفرمایید اصلا چیز دیگری نیست، فقط نوراتیک انگزایتیه. به همین جد است که من همیشه عرض کردم روزی که من به عنوان پدر در کودکیم با عزیزانم مسئله داشتم، حالا که فرزندم دیر میاد به این فکر میافتم که تصادف کرد.
آقا راهی هست من باید برم پیش
روان پزشک
باید دارو مصرف کنم؟
هیچ احتیاجی به دارو ندارید، یک کسی باید شما رو واقف بکنه که حس و احساس کردید، عقل شما رو وارد صحنه کنه چه دلیلی وجود داره که عزیزان شما آسیب ببینن. این شما رو یک. دومی که میدونیم این اتفاقات تو زندگی همه میفته، بنابراین امیدواریم که نیفته و با فکر کردن به اونا نه نشانه خوبی ماست، نه مهربونی ماست، نه نگرانی ما نشانه انسانیت ماست، بلکه فقط نشانه گرفتاری و اگر شدید باشه بیماری ماست. یک کسی باید کمکتون بکنه که اصلا این فکرهای خنددار و فکرهای بیفایده که هیچ کاری هم برش نمیشه کرد کجاست. ولی اینقدر این شایعه عزیز کردی نداره. درست مثل آقای بود که میگفت وقتی من دیر میام همسرم معتقده که من با یه زنی رفتم بیرون، وقتی پسر اون دیر میاد فکر میکنه که رفته زیر ماشین. قربون جای ما رو عوض کن، وقتی من دیر میام فکر کن من رفتم زیر ماشین، وقتی هم که پسر دیر میاد فکر کن با یه دختری رفته بیرون. هر سمون خوب و خوش و راحت و آسوده خواهیم بود. این فقط جانشینی و جا به جایی احتیاجه. شما هم اصلا دست از این بازی برداری عزیز. یعنی it's a game که شما بازی میکنید و خیلی هم شناخته شده است و عادی و معمولی. نتیجتا بدونید اون چیزی که از شما میگه نه واقعیه نه هیچ معنایی داره، بلکه نشوندنده یک حال کودکی است که در بزرگسالی این گونه ترجمه میشه.
در واقع دکتر یه مسئله دیگه که هست این که احساس میکنم جایی که هستم تو زندگی جای خوبیه، خوشحالم از همه چی، ولی همیشه احساس خستگی خیلی مفرد، احساس این که از همه طرف دارم فشار میاد، احساس کنم چیزا رو دارم با چنگ و دندون نگه.
خب آره عزیز، نه ببین عزیز، نه کاملا پیداست. دو تا چیزه، چون همین میخوام به عزیز دیگه هم برسم. ببین عزیز، دو تا مسئله اینجا وجود. مورد اول این است که شما استراب دارید. استراب یه دو قلو داره، اسمش از استرس، فشار روانی اجتماعی. چون استراب وقتی است که من نگرانم یه چیزی بشه، استرس وقتی است که زیر فشار. و شما با توجه به آنچه که بودید، 25 سالتون بوده، فوق لیسانستون ایران گرفتید، آمدید توی یه کشوری که اسمش آلمانه که متفاوت با خیلی جا، زبان سختی هم داره، شرایط سختی هم داشتید. اونجا نه تنها تونستید درستون رو خوب بخونید، فوق لیسانستون رو بگیرید، تونستید یه پسر آلمانی رو هم تور بزنید و اون بیچاره رو نگهش دارید، بعدن اون رو در دام نگه داشتید و بعدن خودتون رفتید دنبال کار دکتراتون، بالاخره خاطرتون استرس. این همه فشار، این همه مسئله، معلومه که شما رو زیر استرس میذاره. نتیجه این استراب و استرس چی میشه؟ زمینه های اولیه پیدا میشه. تازه من زمینه استرسونم برای افسردگی. برای شما من میگید من چی دارم؟ میگم شما استراب داری، استرس داری، توی زمینه‌ای کمی میتونید وسواسی باشید ولی که از حرفاتون پیداست، زمینه‌ای پیدا میکنید برای دیپریشن و افسردگی. نتیجتاً احتیاج به کمک کسی دارید که جلوی شما بیسته، مانع این افکار بد و غلط و منفیتون بشه که موجب احساس بد میشه. دارو نمیخواید، اصلاً در اون مرحله به هیچ وجه نیست، ولی آگاهی میخواد. به همین جاست که اگر سیدیای من رو درباره استراب و افسردگی و خشم استرس نگرفتید، 28 ساعته یه دور دو دور بشنوید، چطور همین بحث نوراتیک انگزایتی رو به عنوان موضوع ترین نوع استراب هم اونجا توضیح میدم. یک آگاهی شما برای یه تیپی مثل شما کفایت میکنه که بیش از نیمی از حال بدی رو که بی خودی دارید، چه استرابتون، چه وسواستون، چه استرستون، چه افسردگیتون رو کم کنید. بقیهش هم با کمک یه نفر کمک خودتون میتونید حل کنید و میتونید خوب و خوش زندگی کنید. مهمتر به این دلیل که هم خوبید و هم شایستگی و لیاقت زندگی بهتر و یا اونچه رو که همکتون دارید دارید. که چی هم از سر شما زیاد نیست، مثل همه آدم ها کمی کم هم دارید و این طبیعت کجمداره که به همه ما خیلی کم داده، تازه همونا رو هم با بیرحمی و بیشرمی از ما پس میگید.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر. فقط یه سوال خیلی کوچیک میشه وقتاشو بپرسم
از مادرم. بگو عزیزم.
این وابستگی همیشه بین ما بوده، با اینکه من 5 سال الان نیستم، ولی دائم ما تقریبا میتونم بگم من هر روز شده حالا تکس بدم یا یه صحبت 5 دقیقه یک کوتاه باشون داشتم. میدونم وابستگیه، میدونم دو طرفه است، ولی باشون خیلی بحث کردم که ما شاید بعد استاپ کنیم این مسئله رو، نباید ادامه بدیم اینقدر، ولی نمیشه.
نکنید، نگرانش نباشید. تلفنتون رو میخواید بکنید، تکستون رو میخواید بکنید، ولی اگه یه دفعه نشود مهم نیست، بعدم فکر نکنید این کاری که میکنید مهمه. اگه اهمیتش رو در بودنش و نبودنش کم کنید بیه مسئله نیست. چه فرقی میکنه که روزی یه دفعه باشه چه هفته یه دفعه باشه؟ آره عزیز، مهمش نکنید که وای چه خوب شد زنگ زدم یا وای چه بد شد که زنگ نزدم. اون رو اگر حل کنید مسئله حل.
خیلی خیلی ممنون.
بسیار بسیار دختر خوبی هستید. پدر و مادر تو باید مفتخر باشن، همسرت هم همینطور. مواظب خودت و همسرت باش، بی خودی هم نگران نباش. از این
شما مفتخریم آقای
رکتر. مرسی از خدا نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیش او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
قابل توجه ساکنین شهر بیورلی هیلز، اگر به میجر ایچ ایچ رای منفی دهید، 110 کاندومینیوم در دو ساختمان بدون پارک عمومی ساخته خواهد شد. اگر رای مثبت بدهید، همون 110 کاندومینیوم در یک ساختمان به همراه پارک عمومی با 2 ساعت پارکینگ رایگان و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیورلی هیلز خواهد بود. شما به چه کسی اعتماد می‌کنید؟ به شرکت واندا که سازنده خارج از شهری و مخالف میجر ایچ ایچ است، یا به بیورلی هیلتون که طی 62 سال گذشته اعتماد شما را به دست آورده؟ شما غالباً می‌دانید به چه کسی اعتماد باید کنید. به میجر ایچ ایچ رای مثبت دهید. پارک عمومی بهتر از ساختمان است. هزینه این پیام توسط Beverly Hills Garden and Open Space Initiative و Oasis Realty LLC Beverly Hilton پرداخت شده. برای اطلاعات بیشتر سرمایه‌گذاران به تارنمای beverlyhills.org مراجعه کنید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو بفرمایید. قربان.
سلام استاد دکتر.
سلام بفرمایید. ممنونم روی خط موندید. متاسفم که نفر چهارم ما بودید و این گونه شد. جان
جناب دکتر، من مشکلم یکی دوتا نیست، ولی یه سریاشو برای شما عنوان میکنم. شما اگه بتونید یه راهنمایی به من بکنید خیلی ممنونتون میشم.
خواهش میکنم.
من 42 داره بشه 43 سالم، فرزند اول خانواده هستم، یک برادر دارم از خودم 3 سال کوچیکتره. من از تمام دختر خاله پسر خاله هام هم بزرگتر هستم. 20 سالم هم تو کانادا دارم زندگی میکنم. بعد مشکل اساسی که من تازه بعد از این همه مدت بهش رسیدم اینه که زندگیمو خیلی بدون مسئولیت گذروندم و همش با تنبلی بوده، بدون انگیزگی و بدون آینده نگری گذروندم این زندگیمو. و الان به جای رسیدم که خب از نظر مالی خیلی زیر فشار هستم و از طریق این که بخوام، از نظر این که بخوام چه شغل رو انتخاب کنم، زیر استرس هستم خیلی شدید و نمیدونم چجوری این قضایا رو برای خودم حل بکنم. به نظرم خودم میاد که بزرگترین مشکلی که تو زندگی داشتم تنبلی و آینده نگر نبودنم.
خب خب نه ببینم، نه معمولا یه همچی چیزی نداریم، یه چیز دیگه ای داریم. بذار ازتون این سوال بکنم. شما وقتی 22 سالتون بود اومدید کانادا، آیا در ایران درسی خونده بودید بعد از دیپلم یا نه؟
نه، من تازه وارد دانشگاه شده بودم که یه ماه دو ماه تو دانشگاه بودم بعد اومدم کانادا.
چرا؟ من از چه تاریخ اومدید کانادا؟
از چه تاریخی؟
از چه تاریخی؟ چرا شد؟ چرا تونستید بیاد کانادا؟ بعد با همه خانواده و فامیل آمدید؟
من با پدر و مادر و برادرم.
اوکی بسیار خوب. خب ببینید، شما چرا فرض رو بر این نمیگیرید که مشکل شما نه اون چیزیست که تنبلی، نه آینده دیگری. مشکل شما میتونه افسردگی باشه. این افسردگی هم میتونه در دوره کودکیتون مرتبط باشه مثلا به کمبود توجه و تمرکز، چون مثلا بچه اولی. حالا سوال من از شما اینه که چقدر در دبستان سر کلاس و مدرسه راحت بودی؟
والا حقیقت چه بخواهی دکتر، این مشکوکیت به من همیشه بود که من دچار ADHD هستم و فکر میکنم یه چیزی حوالی 6 یا 7 سال گذشته بود که با یه سایکیاتریست یه مشاوره کردم و ایشون دایگنوز کردن که من ADHD دارم.
خب پس بنابراین ببینید مطلب روشن شد چیه دیگه. وقتی شما ADHD داری در کودکی، متاسفانه در بزرگسالی تبدیل میشه به افسردگی. وقتی هم که من قرار شد به جای این که با پاهام را برم با دستم را برم، تو زندگیم تنبلترین تنبل روی زمینم، برای که بقیه با پاهاشون را میرم، من با دست نمیتونم برم، سخت برم نمیرم. و بعدم ماجرای هایپر اکتیویتی سبب میشه دور خودم بچرخم، نتیجتا من سوار ماشین میشم، دور کوچه انقدر میچرخم تا بنزینم تموم بشه تا برم به جای دیگه. بنابراین مطلب روشن عزیزم. به همجاست که در گذشته با تشخیص میدادن شما رو کمک میکردن برای کم بسیار کمبود توجه و تمرکز و بیشفعالیتیتون، ADHDتون، و بعدش هم الانم قرار است که مشکلتون رو از طریق ای بس و دارو درمانی و روان درمانی در مسیر همتونم چقدر شدید افسردگی حل کنیم. این الان مشکل معلومه چیه، حتی همون ADHD تونو با دارو، یا اگر تبدیل به افسردگی شده هر دو رو با دارو میشه حل کرد. برای که سن و سالیست که جایی هم اونقدر برای نگران نیست. در حقیقت مثل اینی که من همیشه مشکل داشتم برای راه رفتم، برای که یه میخی تو پای من کوبیده شده بوده. اگر شما بتونید میخو در بیارید خب راه میدید. بنابراین ماجرای تنبلی عادی عزیز، من به این بگن از فردا تو راه نرو با دست راه برو، من اصلا جایی نمیرم، من تو این اتاق میشینم. بنابراین نمیتونه کسی بهم بگه تو تنبلی، انگیزه نداری، هدف نداری، جهت نداری، برنامه نمیریزی. به شدتی که ADHD در شما قوی تره، شما
بی پاتر هستی و بنابراین با دستم که نمیشه راه رفت عزیز. بنابراین موضوع رو در تشخیص، چرا همیشه عرض کردم تشخیص بیش از نیمی از درمانه، چرا تمام کوشش من خدمت دوستان و سروران خوب عزیزم همیشه این بوده که اولا ببینیم مشکل ما چیه. بانوی ارجمندی که راجع به دختر 23 سالش میشم، من با کی طرفم؟ الان دوستی که لطف کردن روی خط آمدن، ماجرای نوراتیک انگزایتیه. یعنی وقتی اینا رو بدونیم، وقتی من بدونم چرا نمیخوام راه برم، به خاطر اینکه میخی در پامه، خب یا پام شکسته، تکلیف الان روشنه دیگه. بحث راه که مطرح نیست، بحث در آوردن اون میخ یا رفع این شکستگی پا. یعنی اینا اینقدر بدیهی و آشکاره که من متاسفم از تکرارش، ولی حالی که شما توصیف میفرمایید، چون من تو عمرم به یک اعتبار آدم تنبل ندیدم. یعنی هر وقتی کسی اومده راجع به تنبلی خودش و دیگری صحبت کردم، به تنبلی چرت و پرت داره. منم تو هزار تا کار تنبلم، اصلا هم انجامش ندادم، ولی تو ده تا کار تنبل نبودم. پس اونه که ملاک من ولی چه تنبل. ولی وقتی کلن من ADHD دارم یا ADD دارم، خب من سیستمم به هم میرزه دیگه. من مشکل پا دارم، ورزشم نمیتونم بکنم، فوتبالم نمیتونم بازی کنم، رام نمیتونم برم، خیلی کار دیگه هم نمیکنم، خریدم حوصله ندارم برم، از این ورور اتاقم هم نمیخوام حرکت کنم تا اونجایی که ممکن باشه و ضروری نباشه نمی. بنابراین شما اگر رفتید دکتر، تشخیصش ADHD بود یا زمینه افسردگی هم برای شما داشت؟
اون موقع راجع به افسردگی با من صحبتی نکرد، چون به اصطلاح من اونقدر مشکلات آنچنانی مالی نداشتم و خیالم از بابت زندگی خب یه مقدار راحت تر بود. اون موقع به من گفت ADHD داری، یه تست کامپیوتر از من گرفت، یه سری با اون مصاحبه کرد، گفت ADHD داری و به من دوا هم دادن. ولی دکتر این دوا به نظر من هیچ تغییری در قضیه ADHD من نداد، به خاطر اینکه به اصطلاح قولی که داده بود بابت این دوا اینه که کارهای به اصطلاح بورینگ رو شما میتونی راحت تر انجام بدی، چیزایی که احتیاج به تمرکز داره، تمرکز میره بالاتر و میتونی راحت تر این کار رو انجام بدی. در صورتی که من چند وقت بعد از این قضیه تصمیم گرفتم شغل عوض کنم، لایسنس ریال استیت گرفتم و موقعی که درس میخوندم برای ریال استیت خیلی مشکل داشتم که من بتونم روی این کتاب های خیلی ماندین و بورینگ بخوام تمرکز بکنم، خیلی مشکلات داشتم. به اینجا رسید که شب آخر امتحان من دو شب کشترم 48 ساعت بیدار موندم که بتونم این کتاب رو تموم کنم، برای اینکه عقب مینداختم.
نه ببینید عزیز، اولا نمیدونم چرا صداتون این دفعه خراب شد، ای میشه به حال قبلی برگردید؟ نه ببینید، اولا حرفایی که اون به شما زده تنها بوی ADHD نیست، بوی افسردگی هم میده. این شماره یک. دارویی هم که بهتون داده نمیدونم چه بوده. وقتی هم که یه آدمی برمیگرده، یه آدمی برمیگرده به من میگه که من دو شبان روز نخوابیدم، بدم وقت باید به خودش بگه من تنبلم، من فقط تعجب میکنم. میدونید یعنی میخوام به شما بگم این برچسبای درست نیست. شما اون مشکل رو دارید عزیز، هر دو تا میتونه باشه. یعنی شما میتونید واقعا مشکل ADD یا ADHD و یا مشکل افسردگی رو داشته باشید و اون خیلی عادی و طبیعیه. بعدم الان از حرفایی که میزنی یه ذره بوی این رو میده که به دلیل یه مقدار توانایی های هوشیتون زمینه فراهم میکنید که جا به جا میشید و اون یه ذره مسئله آفرینه، به این معنا که آدم باید در شرایط آرام با علم، اطلاعات، مشورت و اندیشه تصمیم بگیره، پای تصمیمش بیست. تا زمانی که دلایل محکمی برای اشتباه بودن این هدف یا راه و یا این تصمیم نیست، بمونه سرش. نه اینکه با یه دقت لازم که گفتم استفاده از علم و اطلاع و مشورت و تفکره تصمیم بگیره که بعدا تصمیمشون غلطه یا راه نادرسته، وسط راه بمونه. به همجاست که مشکل شما عزیز، مشکل یه نظمیست که قراره در کارا باشه و این موضوع هم میتونه آدم به طرمه انجام نده. آدم میتونه بره یه جلسه دو جلسه با یکی صحبت کنه، حتی یه مقدار تسته، بهش میگن آقا تو باید بری تو این رشته کار و این نوع کار توه و برو تمومش کن، دیگه فکر چیز دیگه هم نکن که دو دلم بشی، مسائل و مشکلات هم حل کن، برای که تو کارهای دیگه هم مسئله و مشکل بیشتره، هم نتیجه کمتر، در مقام مقایسه این برای تو بهتره. تموم شدم. شما الان به من چیزی که میفرمایید مقدار سردرگمی هم هست، علتش هم این است که به دلیل ADHD، به دلیل افسردگی واقع بینانه مسئولانه انتخاب نمی کنید، تصمیم نمی گیرید، وسط راه با مشکلاتی روبرو میشید که قبلا پیش بینی نکردید، وسط راه متوجه میشید که اینقدر پاداشی در این کار نیست، وسط راه متوجه میشید که کارهای دیگه است که ساده تره با پاداش بیشتر، خب ول میکنید. طبیعیه، یعنی اینقدر این عادیه که من شما همه جای زندگی اینجوری عمل میکنید. یه مقدارم به نظر میرسه چون فرزند اولید یک کمی یاد گرفتید خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید و اونقدرها کمک از دیگران نگیرید و نخواهید، و یا اگرم میگیرید اونو به صورت جدی انجام ندید. به همجرد که فرض بفرمایید شما رفتید دکتر، دکتر بهتون دوا داده، به نظر شما کار نمیکنه، باید با دکترتون تماس بگیرید دارو رو درست کنه، چون که میتونید اونو بذارید کنار اصلا. یعنی این درست مثل این که آدم مهمون دعوت کنه، شب مهمونی در خونه رو قفل کنه بره، بگه من تصمیم گرفتم امشب مهمونی نباشه. خب مردم چیکار میکنن؟ بگه گرفتم فردا شب باشه. خب فردا شب که کسی نمیاد، امشب همه میان در قفله. شما رفتید دکتر بهتون دارو داده، تشخیص داده، تشخیصش غلطه، داروش غلطه. بسیار خوب، به خودش بگی، اونی که میتونه، نه اینکه شما یه رفت دکتر خودتون بشید و از او بیشتر بدونید و تصمیم برای او بگیرید، او که برای شما تصمیم گرفته. یعنی میخوام بگم این اون نشون دهنده اون دنبال بازی و بهانه گشتنه. به همین جهت که به نظر من شما یه روانشناس، یه روانشناس نه روانپزشک پیدا کنید، اگر ایشون فکر احتیاج به دارو داره شما رو مراجعه میده. میفرمایید.
من الان فقط من یه چیز نزدیک 15 سال پیش از یه شرایط خیلی بد مالی داشتم میومدم بیرون، همه چیز از دست داده بودم و نظر کاری نمیدونستم میخوام چیکار کنم، چون من به تحصیل ادامه ندادم به خاطر اینکه به نظرم خیلی مشکل میومد درس خوندن توی کانادا و بل کردم وارد بازار کار شدم و کارهایی که بدون تحصیلات میکنی خب کارهایی نیستش که پاداشش اونقدر بالا باشه. من از این کار به اون کار مرتب عوض کردم تا به یه سطحی رسید که با شانس و با اتفاق من وارد پستخونه شدم، تو کار پستخونه کار میکردم و این خب این کار خیلی یه نواق و بورینگیه و بعد از یه مدت خب من از این کار بیزار شده بودم و به اصطلاح به نصیحت برادرم و چند نفر دیگه گفتن کار ریال استیت کار بدی نیست برای تو قبلا سیلز انجام دادی وارد این کار بشو، که من وارد این کار شدم. ولی در حقیقتش اینه که از وقتی که وارد این کار شدم تلاش نکردم، تن به کار ندادم که بخوام این بیزنس رو راه بندازم و مشتری بخوام پیدا کنم و معروف بشم.
نه ببینید، نه میفهمم، نه متوجه، وقتی کمی متاسفم. ببین عزیز، داستان خیلی روشنه. شما اولا بیاد فرض رو بر این بگیریم که من خیلی مطمئن نیستم که این کار برای شماست. اشکار کار برخی از بیزینس ها اینه که من همیشه گفتم وقتی آدم برای خودش کار میکنه ظاهرن واقعا نه کار میکنه و بعدم نوکر و کلفت هم است. اشکار کار اینه که این نوع بیزینس ها معناش روزی 8 ساعت کار نیست، روزی 12 ساعت کاره. موضوعش اینه که باید شما یه مقدار پایه‌ها رو درست کنید. مثل آدمی که میخواد دکتر بشه باید 20 سال بره مدرسه، ولی شما باید مثلا 20 ماه هفته 70 ساعت کار بکنید تا خاطرتون آسوده باشه جای خودتون رو باز کردید. ولی اگر بخواید بر اساس 40 ساعتی که همه کار میکنن تازه شما 30 ساعت کار بکنید، این از اون کاره است که اصلا نمیشه. مثل هواپیمایی است که باید به سرعت 150 مایل برسه از زمین بلند بشه، با سرعت 70 مایل 100 سالم بره از رو زمین بلند نمیشه.
کسی مثل من میتونه موفق بشه که وارد این کار بشه و ساعتی 70 ساعت کار کنه، یا اینکه
حتما میتونه؟ نه حتما میتونه. شما به همین جهت است که مانعتون باید از بین بره. اگر ADD میخ تو پاتونه، اگر افسردگی پاتون شکسته، اگر هر دو تا از هم میخ تو پاتون رفته هم پاتون شکسته، دکترتون میدونه. اول یه روانشناس، بعد یه روانپزشک، بعد حل میشه عزیزم. برای که موضوع شما موضوع بیشیمه، شما مشکل زبان ندارید، از جوانی اونجا بودید با اون فرهنگ و جامعه، بعد از این همه مدت مثلا 20 سال آشنایی، بعدم توی محیطی هستید، نمیدونم کجا هستید، به هر حال ایرانی ها هستن، خود این یه بالانسی به وجود میاره برای کار و زندگی شما و بنابراین. و بعدم تازه چاره‌ای نیست عزیز، من بالاخره باید یه جایی یه نونی پیدا کنم امروز بخورم. اگه میتونستم نخورم خیلی خوب بود، ولی ما همچی دنیایی نداریم. بنابراین اون چیزی که مانع شماست به نظر من ماجرای ADHD تون و ماجرای افسردگی تونه و معلومه با خودش استراب میاره، اون استراب با خودش خشم میاره، این خشم متوجه کمی دیگران و بیشتر خودتون میشه، دو مرتبه اون دور باطل شروع میشه. همون گفتم مثلث نکبت یا زحمت، افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم استرس. این اون چیزی که الان شما توش هستید، ولی با کمک یه نفر ظرف مدت کوتاهی که به چند ماه نمیرسه میتونید بیاد بیرون. برای یه دکتر روانشناس خوب پیدا کنید، هم از ایرانی یا کانادایی، و دوم اگه اون لازم دانست داروتون هم بگیرید، طبق دستور دکتر هم عمل کنید، داروتون هم اثر نکرد بهش بگید، او درستش کنه، و وقتی که همه این کارا رو کردید میخواست پاتون در اومده، پاتون هم شکستگیش در رفته، به سن و سالی هم رسیدید که هم باید کار کنید، هم دیگه میدونید باید کار کنید، و در نتیجه به راه خواهید بود و نه در چاه. بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم، لطف کرد. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر